أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق بر سلامت مادی بود و به تناسب استنادات مکرری که ما به نهج البلاغه شریف داشتیم، گفتیم که بحثی را در مورد اعتبار سندی کتاب نهج البلاغه مطرح بکنیم و در این زمینه صحبت کردیم و ادامه این بحث را در این جلسه من میخوام تقدیم دوستان بکنم. دقت کردن در این بحث همونطور که عرض شد خیلی میتواند برای ما مفید باشه، چون نه فقط در موضوع مورد بحثمان که حق بر سلامت مادی است، بلکه در خیلی از زمینه‌های دیگر ما نیازمند آن هستیم که به نهج البلاغه مراجعه کنیم. اگر ببینیم که سند نهج البلاغه معتبر نیست، طبعا این استنادات ما به نهج البلاغه یا به عنوان مؤید باید مطرح بشود و یا اینکه کلاً استناد به نهج البلاغه را کنار بگذاریم در مباحث فقهی. ولی اگر بتوانیم سند نهج البلاغه را از طریق دلایل قابل قبولی معتبر بشماریم، طبعاً هم در این زمینه هم در بسیاری دیگر از مباحث فقهی به یک حجم قابل توجهی از متون دینی و منابع دینی دسترسی پیدا خواهیم کرد که همین فرمایشات و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصاری است که از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده. انصافا من هر زمان که به نهج البلاغه مراجعه کردم، با اینکه 20 سال به صورت مستمر با نهج البلاغه سر و کار داشتم و بعد از آن هم برخی از خطبه های نهج البلاغه را مکرر تدریس کردم یا در موردش صحبت کردم، معذالک هر بار که به نهج البلاغه مراجعه کردم واقعا لذت بردم، مطالب جدیدی را فهمیدم، نکات جدیدی را که قبلا متوجه نبودم به نظرم آمده است که قابل استخراج است و این نشان میده که نهج البلاغه یک دریای وسیعی است، یک اقیانوس پهناوری است از معارف دینی که اگر از نظر سند اعتبارش ثابت بشود، طبعا خیلی میتواند کمککار فقیه باشد در استنباط احکام شرعی، خصوصا در زمینهایی که کمتر فقه ما به آنها پرداخته است، همون زمینه‌هایی که ما می‌توانیم ازش تعبیر کنیم به فقه اجتماعی که یکی از حوزه‌های اون فقه اجتماعی مباحث مربوط به حقوق بشر است. بسیار خوب، در ادامه بحثی که راجع به سند نهج البلاغه داشتیم، سؤالی را من مطرح می‌کنم و اون سؤال این است که آیا ممکن است سید رضی رحمت الله علیه جامع نهج البلاغه در نقل کلام امیرالمؤمنین علیه السلام اشتباه کرده باشد و سخن دیگران را از کلام آن حضرت تمییز نداده باشد، یعنی سخنی را که متعلق به دیگران است نقل کرده باشه و به نام امیرالمؤمنین علیه السلام آن سخن را در کتاب نهج البلاغه آورده باشد؟ در پاسخ باید عرض کنیم که چنین احتمالی در مورد سید رضی بسیار بعید است. لما عرف فیه من التثبت والعقل و حدت الذکاء و المعرفه المدعومت بالصدق والاستقامه. زیرا ما میدانیم که مرحوم سید رضی دارای تثبت بود، تثبت با سه نقطه به معنای دقت، دقت در نقل، دارای عقل وافری بود، دارای ذکاوت و تیزهوشی بود، دارای معرفت نسبت به احادیث و سخنان ائمه علیهم السلام بود، همراه با راستگویی، همراه با استقامت و استواری در این مسیر حقانی. بنابراین چنین کسی با چنین جایگاهی، با دارا بودن چنین ویژگی هایی، آیا ممکن است واقعا بیاید کلام دیگری را به نام کلام امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی بکند، اون هم با این تأکید فراوانی که مرحوم سید رضی دارد؟ دیدیم که مرحوم سید رضی در مقدمه کتاب نهج البلاغه با چه قاطعیتی اینطور تعبیر کرده است: اذ کان امیر المؤمنین علیه السلام مشرع الفصاحت و موردها و منشأ البلاغت و مولدها. امیر المؤمنین علیه السلام سرچشمه فصاحت است، منشأ بلاغت است. و بعد اضافه کرده: لأن کلامه علیه السلام الکلام الذی علیه مسحت من العلم الالهی و فیه عبقت من الکلام النبوی. زیرا در کلام آن حضرت نشانهایی از علم خداست و اتربوی از سخنان پیامبر است. خب یک شخص عالم جلیل القدری با چنین جایگاه علمی رفیعی، با چنین هوش و ذکاوتی، با چنین دقت و عقلی، با چنین شناختی که نسبت به کلمات ائمه علیهم السلام دارد، با تحفظ فراوانی که بر نقل درست کلمات ائمه داشته، که خود ایشان گاهی اوقات چند نقل از کلام امیرالمؤمنین را می آورد در نهج البلاغه، با وساقت بسیار بالایی که اون بزرگوار داشته و متصف به صداقت و وساقت بوده، آیا ممکن است که اشتباه کرده باشد در نقل کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام؟ اضافه کنید بر این مطلب، بر این که سید رضی با دارا بودن چنین صفاتی اشتباه نمی کند و آن هم با چنین تأکیدی که در نسبت دادن این سخنان به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، اضافه کنید این مطلب دوم را که صحت کار مرحوم سید رضی تأیید می شود با کتابهایی که بعد از سید رضی در مورد اسناد نهج البلاغه نوشته شده، مثل کتاب مصادر و نهج البلاغه تألیف مرحوم سید عبدالزهراء حسینی خطیب، 4 جلد بسیار دقیق و ارزشمند توسط این استاد برجسته نوشته شده و در هر موردی اسناد کتاب نهج البلاغه را، اسناد خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار را نشان داده. همینطور کتاب مستدرک و نهج البلاغه تألیف مرحوم شیخ هادی کاشف الغطا که اسناد کتاب نهج البلاغه را مشخص کرده است. بنابراین آنچه تأیید می کند درستی نقل سید رضی را، این کتاب هایی است که در مورد اسناد نهج البلاغه نوشته شده. سوال دیگر: آیا ممکن است نهج البلاغه انشاء خود سید رضی بوده باشد؟ یعنی مطالبی را خود سید رضی انشاء کرده باشد و آنها را نسبت داده باشد به امیرالمؤمنین علیه السلام؟ در پاسخ باید بگیم واقعا سخن عجیبی است. مع الاسف برخی از معاندین شیعه که نتوانستند انتقادات امیرالمومنین علیه السلام را نسبت به خلفای پیش از خودش در نهج البلاغه بپذیرند، چنین سخنی گفتند، گفتند که سید رضی انشاء کرده است مطالب نهج البلاغه را، لکن این سخن به هیچ وجه قابل قبول نیست به دلایل متعدد. دلیل اول، مرحوم سید رضی چه در میان شیعه چه در میان اهل سنت اشتهار داشته است به صداقت و وساقت و عدالت. چنین کسی با چنین جایگاه رفیعی آیا ممکن است که بیاد این همه سخنان و نامه ها را انشاء بکند و به دروغ آنها را به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت بدهد؟ دلیل دوم، انتشار مطالب نهج البلاغه از زمان سید رضی تا اعصار بعدی و عدم ردع علماء بزرگ شیعه و سنی نسبت به مطالب این کتاب. نهج البلاغه بعد از آن که مرحوم سید رضی آن را جمع آوری کرد، یک کتاب معروف و مشهوری بود، چه در میان شیعیان چه در میان اهل سنت. و ما می‌بینیم گذشته از این که در میان شیعیان مقبولیت عام یافت، در میان اهل سنت علمای بزرگ اهل سنت نسبت به استناد این کتاب به امیرالمؤمنین علیه السلام مناقشه ای نکردند. اگر عرض می‌کنیم که برخی از معاندین چنین مناقشاتی را مطرح کردند، اینها تعدادشان واقعا اندک است. شاهد بر این مطلب این است که بزرگانی از علمای اهل سنت بر نهج البلاغه شرح نوشتند. ابن عبدالحدید یک شرح 20 جلدی دارد، خب معروف است. محمد عبدو شاگرد مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یک شرحی بر نهج البلاغه دارد که معروف است. و همینطور دیگرانی از علمای اهل سنت که نسبت به این کتاب اقبال فراوان داشتند. بنابراین دلیل دوم انتشار نهج البلاغه است از زمان سید رضی تا اعصار بعدی و مقبولیت عامش در میان شیعه و همچنین در میان بزرگان از علمای اهل سنت. فقط یک تعداد بسیار قلیل و اندکی از اهل سنت که نسبت به تشیع عناد می‌ورزیدند، اونها مناقشه در مورد سند نهج البلاغه کردند. دلیل سوم، مقایسه بین آثار برجای مانده از سید رضی با نهج البلاغه. خب کافی است انسان مقایسه بکند آثاری را که از مرحوم سید رضی برجای مانده، مثل کتاب رسائل مرحوم سید رضی، بیاد مقایسه بکند بین اون کتاب و نهج البلاغه، ببیند آیا واقعا بین این دوتا مشابهتی وجود دارد. مرحوم سید رضی در حدی هست که بتواند مانند نهج البلاغه را بیاورد. الان من در این زمینه یک توضیح بیشتری عرض می کنم. دلیل چهارم را هم اضافه کنم و اون این است که دو برابر خطبه های نهج البلاغه حداقل 100 سال قبل از سید رضی در میان مردم مشهور و معروف بوده. نهج البلاغه 240 خطبه دارد. 480 و چند خطبه از امیرالمؤمنین علیه السلام در میان مردم و عالمان یک قرن قبل از سید رضی مشهور بوده است. مسعودی صاحب کتاب مروج الذهب در همین کتاب جلد 2 صفحه 431 نوشته است که مسعودی حدود یک قرن قبل از سید رضی زندگی می کرده. مسعودی در کتاب خودش مروج الذهب اینجور نوشته: والذی حفظ الناس عنه من خطبه فی سائر مقاماته 400 و نیف و 80 خطبه. آنچه که مردم از خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام در مقامات مختلف حفظ کرده اند و به خاطر سپرده اند یا نوشته اند 480 و چند خطبه است، یعنی بیش از دو برابر نسبت به خطبه های موجود در نهج البلاغه. خب این نشان می دهد که مرحوم سید رضی این چنین نبوده است که خودش بخواهد نهج البلاغه را انشاء بکند و به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت بدهد. عرض کردیم که دلیل سومی که در این زمینه مورد استناد می تواند قرار بگیرد، مقایسه بین آثار سید رضی و سخنان موجود در نهج البلاغه است. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما از عالمان شیعه نقل نمی کنیم که اصولا کلمات سید رضی و نوشته های او با نهج البلاغه قابل مقایسه نیست، بلکه از عالمان اهل سنت نقل می کنیم. ابن ابی الحدید که از علمای معروف اهل سنت است و همونطور که می دانید یک شرح 20 جلدی بر نهج البلاغه دارد، استادی داشته به نام ابوالخیر مصدق ابن شبیب الواسطی. ابوالخیر مصدق ابن شبیب الواسطی که متوفای 605 قمری است، یعنی اوائل قرن هفتم، اوائل قرن هفتم قمری از دنیا رفته. ابن ابی الحدید نقل می کند که این استاد، یعنی همین آقای ابوالخیر مصدق، در سال 603 قمری، دو سال قبل از آن که از دنیا برود، برای من ابن ابی الحدید چنین حکایت کرد. ابوالخیر مصدق استاد ابن ابی الحدید دو سال قبل از آن که از دنیا برود برای ابن ابی الحدید چنین گفت، گفت من خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین علیه السلام را که خطبه سوم نهج البلاغه است بر شیخ ابی محمد عبدالله ابن احمد المعروف ببن الخشاب خواندم. خب می دانیم که سابقا در میان عالمان این رسم خوب وجود داشته که وقتی می خواستن کتب حدیثی را تدریس بکنند، شاگرد می آمده و کتاب حدیث را در نزد استاد شروع می کرده به قرائت کردن و از این مطلب تعبیر می کردن به اینکه کتاب را بر استاد قرائت کرد، قرأ علیه، بر استاد قرائت کرد. در این خواندن اولا تمام کتاب خوانده می شده، اینطور نبوده که فقط قسمت‌هایی از کتاب خوانده بشود. ثانیاً استاد تصحیح می‌کرده اگر در موردی نیاز به تصحیح داشته، مثلا چه بسا نسخه‌ای که دست شاگرد بوده در پاره از موارد نیازمند تصحیح بوده است، استاد می‌گفته که اینجا را تصحیح کن، این کلمه را به این صورت باید بنویسی یا به این صورت بخوانی. و گاهی هم ممکن بوده استاد توضیحاتی را در مورد اون متن ارائه بدهد که شاگرد اون توضیحات را یادداشت می‌کرده. خب این آقای ابوالخیر مصدق که استاد ابن ابی الحدید بوده، برای ابن ابی الحدید گفته است که من خطبه شقشقیه را بر استاد خودم که معروف به ابن الخشاب بود خواندم تا رسیدم به کلام ابن عباس در آخر این خطبه. می دانیم که خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی همین خطبه شقشقیه، به پایان نرسید. در اثناء سخن اون حضرت شخصی برخاست و یک سؤال بی ربطی، سؤالی که مربوط به موضوع سخنان اون حضرت نبود، از آن حضرت پرسید. امیرالمؤمنین علیه السلام به پاسخ اون سائل پرداخت. بعد از آن که پاسخ او را داد، دنباله خطبه را دیگر ادامه نداد. ابن عباس به حضرت عرض کرد که آقا دنباله خطبه را بفرمایید. حضرت فرمود هیهات یا ابن عباس، شقشقتون هدرت ثم قررت. این شقشقی بود، این سوز دلی بود که برخاست و فرو نشست. ابن عباس گفته است که ما اسفت علی کلام قط که اسفی علی هذا الکلام الا یکون امیر المؤمنین بلغ منه حیث اراد. ابن عباس گفته است که من هیچگاه به اندازه‌ای که به واسطه ناتمام ماندن خطبه شقشقیه متأثر شدم و تأسف خوردم، بر هیچ کلام دیگری به این اندازه تأسف نخوردم. بابت ناتمام ماندن خطبه شقشقیه من ابن عباس به شدت متأثر و متأسف شدم، برای اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام نتوانست این خطبه را به پایان برساند و به آن جایی که می‌خواست این خطبه را ختم کند. الله یکون امیرالمؤمنین بلغ منه حیث و اراد. امیرالمؤمنین شروع کرده بود در این خطبه راجع به خلفای پیش از خودش مطالب مهمی را بیان کرد. در مورد جایگاه خودش همچنین فرمود من همچون اون کوه بلندی هستم که اوج پرواز پرنده به قله من نمی رسد. ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. در مورد اقدام خودش برای پذیرش درخواست مردم جهت بیعت با اون حضرت برای تصدی خلافت سخن گفت. فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذة ظالم ولا سغب مظلوم لعلقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها به کأس اولها. چقدر این مطالب ارزشمند است و چقدر پر محتواست. به هر حال ابن عباس میگه من به واسطه ناتمام ماندن کلام امیرالمؤمنین خیلی متأثر و متأسف شدم. خب ابوالخیر مصدق میگوید که من بر استاد خودم ابن خشاب وقتی خطبه شقشقیه را قرائت می کردم رسیدم به کلام ابن عباس در آخر این خطبه که چنین گفته است. در اینجا بود که ابن خشاب به من چنین گفت، گفت لو سمعت ابن عباس یقول هذا لقلت له. ابن خشاب مردی بود صریح اللهجه همراه با شوخ طبعی، چنان که خود مصدق تصریح به این معنا کرده، خود همین آقای ابوالخیر مصدق که استاد ابن ابوالحدید بوده تصریح به این معنا کرده. ابن خشاب به ابوالخیر مصدق چنین گفت که اگر من این سخن را از ابن عباس می شنیدم، من اون زمان حاضر بودم و می شنیدم که ابن عباس این چنین دارد تأسف می خورد بابت به اتمام نرسیدن سخنرانی امیرالمؤمنین علیه السلام، به او می گفتم و هل بقی فی نفس ابن عمک امر لم یبلغه فی هذه الخطبه لتتأسف الا یکون بلغ من کلامه ما اراد. می گفتم ابن عباس آیا در دل پسر عموی تو، در باطن پسر عموی تو چیزی هم باقی ماند که در مورد خلفای پیش از خودش نگفته باشد که تو تأسف می‌خوری که چرا سخن امیرالمؤمنین به پایان نرسید، والله ما رجع عن الاولین ولا عن الاخرین ولا بقی فی نفسه احد لم یذکره الا رسول الله. به خدا قسم دیگر چیزی باقی نگذاشت امیرالمؤمنین علیه السلام که نگفته باشد در مورد خلفای پیش از خودش. اینجاست که ابوالخیر مصدق میگوید و کان ابن الخشاب صاحب دعابت و هزل. ابن خشاب شوخ طبع بود. این تعبیراتش هم نشان دهنده شوخ طبعی او هست، و الا ما میدانیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه راجع به خیلی از انحرافاتی که در زمان خلفای پیش از خودش اتفاق افتاد صحبت نکرده است. مثلا در مورد بدعتهایی که اون خلفا وضع کردند صحبت نکرده است. در مورد دشمنی‌های آشکاری که با امیرالمؤمنین علیه السلام ابراز کردند سخن نگفته. بله، در این مورد سخن گفته است که آمدند خلافت را غصب کردند در حالی که به جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام و صلاحیت او به عنوان تنها فردی که صلاحیت تصدی منصب رهبری مسلمانان را دارد بعد از پیامبر اکرم واقف بودند. و همچنین به این نکته اشاره کرده که شیوه زعامتی که در عصر خلفای سگانه قبل از اون حضرت بود شیوه نادرستی بود و جامعه اسلامی را دچار کجروی های متعددی کرد. لکن دیگر حضرت از بدعتهای اونها سخن نگفته است. بدعتهای متعددی که در روایات دیگر ما میتوانیم اونها را پیدا بکنیم. از دشمنیهای آشکاری که اونها در حق آن حضرت کردند سخن نگفته. از تلاشهایی که اون حضرت برای آن که اسلام که مانند یک طفل تازه متولد شده بود پا بر جا باقی بماند و این تلاش ها را در عصر اون خلفای پیشین حضرت انجام داد سخن نگفته. خب بنابراین این حرفی که ابن خشاب زده است که من اگر بودم به ابن عباس میگفتم آیا پسر عموی تو چیزی دیگری باقی گذاشته است که در مورد خلفای پیش از خودش نگفته باشد، این را باید حمله بر همون شوخ طبعی ابن خشاب بکنیم. ابوالخیر مصدق میگوید وقتی که ابن خشاب این سخن را گفت من از او پرسیدم اتقول انها منحولتون؟ شاهد من اینجاست. ابوالخیر مصدق میگوید به ابن خشاب گفتم آقا شما میخواهید بگید که این خطبه شقشقیه سخن امیرالمومنین علیه السلام نیست و سید رضی آن را خودش انشاء کرده و به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده؟ جواب ابن خشاب را ملاحظه بکنید. فقال لا والله و انی لاعلم انها کلامه کما اعلم انک مصدق. آقای ابن خشاب گفت نه به خدا قسم، من اصلا چنین چیزی نمیگویم. من یقین دارم که این خطبه کلام امیرالمؤمنین است، همانطور که می دانم تو ابوالخیر مصدق هستی. فقلت له، ابوالخیر مصدق می گوید من به ابن خشاب گفتم ان کثیرا من الناس یقولون انها من کلام رضی رحمه الله تعالی. من به ابن خشاب گفتم بسیاری از مردم میگن این سخن سید رضی است. ببینید این نشان دهنده همون عصبیتی است که در جلسه قبل هم عرض کردیم، چون نمی توانستند انتقادات وارد بر خلفای پیشین را بپذیرند می آمدن اصل صدور این سخن و خطبه شقشقی را از امیرالمؤمنین علیه السلام انکار می کردند. وقتی که ابوالخیر مصدق میگه من به ابن خشاب چنین گفتم، ابن خشاب یک جواب قاطع و زیبایی داد. فقال، ابن خشاب در جواب ابوالخیر مصدق چنین گفت: انا للرضی و لغیر الرضی هذا النفس و هذا الاسلوب. کجا رضی و امثال رضی چنین نفسی دارند، چنین سبک و اسلوبی در بیان مطالب دارند. بعد اضافه کرد ابن خشاب، گفت: قد وقفنا على رسائل الرضی و عرفنا طریقته و فنه فی الكلام المنثور و ما یقع مع هذا الكلام فی خل ولا خمر. ابن خشاب گفت ما رسائل رضی را، رساله ها و نوشته های رضی را دیده ایم، خوانده ایم، شیوه او را، فن او را در نثر کاملا مطالعه کرده ایم. سخن رضی کجا؟ سخن امیرالمؤمنین کجا؟ هیچ شباهتی به هم دیگر ندارند. نکته دیگری که ابن خشاب گفت که اون هم خیلی نکته مهمی بود این است، گفت که والله لقد وقفت على هذه الخطبه في كتب صنفت قبل ان يخلق الرضي بمئتي سنه. خیلی جالب است. قسم خورد، گفت به خدا قسم من همین خطبه شقشقیه را در کتابهایی دیدم که 200 سال پیش از تولد سید رضی نوشته شده. کتابهایی که 200 سال پیش از تولد سید رضی نوشته شده، در آنها من همین خطبه شقشقیه را دیدم. ولقد وجدتها مستورتا به خطوط اعرفها و اعرف خطوط من هو من العلماء و اهل الادب قبل ان یخلق النقیب ابو احمد والد الرضی. و من همین خطبه را دیدم با دست خط کسانی که صاحبان آن دست خطها را میشناسم، نه تنها قبل از تولد سید رضی، که قبل از تولد پدر سید رضی همین خطبه شقشقیه در کتابهای دیگر آمده است. این مطلب را می توانید در کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 1 صفحه 205 ملاحظه بفرمایید. این که عرض کردم خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، ناظر به این مطلب است. ما از عالمان اهل سنت داریم نقل می کنیم که نهج البلاغه در کلمات بزرگانی قبل از سید رضی، در کتابهای بزرگانی قبل از سید رضی، قبل از تولد سید رضی، 200 سال پیش از آن که سید رضی متولد بشود، قسمت‌هایی از نهج البلاغه در اون کتاب‌ها آمده است. سپس خود ابن عبدالحدید اینجور می‌گوید، می‌گوید من هم، یعنی من ابن عبدالحدید هم، کثیری از خطبه شقشقیه را در کتاب‌هایی دیده‌ام که قبل از تولد سید رضی نوشته شده و اون کتاب‌ها را نام می‌برند. خب پس بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است سید رضی انشاء کرده باشد مطالب نهج البلاغه را و به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده باشد، دیدیم که چند دلیل میتوان اقامه کرد بر آنکه چنین نبوده است. اگر بخواهیم دلایل صحت استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام را جمع بندی بکنیم، می توانیم به این صورت به برخی از این دلایل اشاره بکنیم. دلیل اول، نقل مطالب نهج البلاغه توسط مرحوم سید رضی به عنوان شخصی که در وساقت و عدالت و جایگاه رفیع علمی او تردیدی نیست. نه فقط در میان شیعیان، بلکه در میان اهل سنت هم این چنین بود. خب عقلا به چنین نقلی از سوی چنین فردی که دارای این ویژگی های عالی هست اعتماد می کنند. علاوه بر این سید رضی با اعتماد و اطمینان مطالب نهج البلاغه را به امیرالمؤمنین علیه السلام استناد داده، نه بر اساس ظن و گمان، تا گفته بشود که ظن و گمان سید رضی برای دیگران اعتباری ندارد. در واقع مرحوم سید رضی به چند نکته در مورد صدور نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام استناد کرده. نکته اول، علو مضمون. علو مضمون، سید رضی شیفته نهج البلاغه است. از حیث علو مضمون چه در مقدمه نهج البلاغه که تصریح به این مطلب کرده و چه در لابلای مطالب امیرالمؤمنین علیه السلام که خود سید رضی در نهج البلاغه اونها را گردآوری کرده. اصلا نامگذاری نهج البلاغه از همین جهت است که سید رضی میگوید که این کلماتی که من از امیرالمؤمنین علیه السلام جمع کردم در اوج بلاغت است و به همین دلیل نامش را گذاشتم نهج البلاغه، شیوه بلاغت. اذ کان امیر المؤمنین علیه السلام مشرع الفصاحه و موردها و منشأ البلاغه و مولدها. این کلام سید رضی بود در مقدمه نهج البلاغه که چند بار خواندیم. همینطور در قسمت‌های دیگری از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه سید رضی آنچنان به شعف میآید که نمیتواند این حالت خودش را بیان نکند. آنچنان وقتی که با بعضی از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام روبرو می شود آنچنان شیفتگی نشان می دهد نسبت به این کلمات که آنها را، یعنی اون کلمات را، ما فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق معرفی می کند. مثلا در یکی از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام که در خطبه 31 نهج البلاغه آمده و حضرت در اونجا این تعبیر را به کار برده، فما عدا مما بدا، سید رضی می‌فرماید که قبل از آن حضرت این تعبیر از هیچ کس شنیده نشده است. فما عدا مما بدا. همینطور در برخی دیگر از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام کافیه مراجعه بفرمایید به نهج البلاغه. مثلا خطبه شقشقیه را ملاحظه بفرمایید، خطبه 229 را ملاحظه بفرمایید، خطبه 71 را ملاحظه کنید، حکمت 277 را ملاحظه بفرمایید و امثال این موارد، که ببینید چقدر این جملات و سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر فصاحت و بلاغت و محتوا رتبه عالی و دست نیافتنی برای دیگران دارد. پس یکی از دلایلی که مرحوم سید رضی در مورد استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام با آنها تمسک کرده، علو مضمون در نهج البلاغه است. دلیل دوم، موافقت نهج البلاغه با قرآن و سنت نبوی است. نه فقط موافقت، بلکه برگرفته بودن نهج البلاغه از قرآن و سنت نبوی. کما قال الرضی فی مقدمت نهج البلاغه علیه مسحة من العلم الالهی و فیه عبقة من الکلام النبوی. این تعبیر را چند بار خواندیم که مرحوم سید رضی می‌فرماید در کلام آن حضرت نشانهایی از علم خداست و اتربویی از سخنان پیامبر است. و نکته سومی که مرحوم سید رضی در استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین به آن نکته توجه کرده، اشتهار نهج البلاغه در میان مردم و در میان عالمان به عنوان سخنانی که از امیرالمؤمنین صادر شده است می باشد. این کلمات معروف و مشهور بوده در میان مردم و در میان عالمان دینی به عنوان سخن امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این یکی از دلایلی که ما می توانیم در مورد صحت اسناد نهج البلاغه به آن استناد بکنیم. حالا دلایل دیگری هم هست که انشالله در جلسات بعد خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.